رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام بر شما و به مجله بامدادی خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه همراهی شما شنونده بسیار خوب و عزیز. امروز چهارشنبه 5 اکتبر سال 2011 میلادی است. ساعت در دوشنبه 6 بامداد. در ابتدای برنامه سرخطی اخبار. روسیه و چین طرحی قطعنامه تحریماتی علیه سوریه را ویتو کردند. رتبه اعتماد اقتصادی به ایتالیا دیگر باره پایین آمد. فرستاده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان وارد دوشنبه می شود. جایزه امسال نوبل در فیزیک به 3 منجم آمریکایی می رسد. تفصیل خبرها. روسیه و چین پیشنویس قطعنامه تحریماتی علیه سوریه در شورای امنیت را ویتو کردند که از آن کشور میخواست به سرکوب تظاهرگران ضد دولتی خاتمه دهد و گرنه تنبیه خواهد گرفت. در رای گیری در روز سه‌شنبه 9 عضو شورای امنیت رای موافق، 4 کشور رای ممتنع و روسیه و چین رای مخالف دادند. سوزان رای سفیر آمریکا در سازمان ملل بعد از رای دهی گفت کشورش از این ناکامی در شورای امنیت به خشم آمده است. امریکا از آن به خشم آمد که شورا کاملا نتوانست به این چالش اخلاقی و تهدید افزاینده به صلح و امنیت منطقوی رسیدگی کند. طرح قطعنامه را فرانسه با همکاری بریتانیا، آلمان و پرتغالیا تهیه کردند. سازمان ملل میگوید از ماه مارس از زمان شروع تظاهرات ضد دولتی علیه رژیم بشار اسد در سوریه تا کنون بیشتر از 2700 نفر کشته شدند. اجانسی با نفوذ رتبه سنجی سرمایه گذاری مودی رتبه اعتبار اقتصادی ایتالیا را 3 درجه و به حد A2 پایین آورد و دورنمای اقتصادی آن را منفی ارزیابی کرد. در بیانیه رسمی اجانس آمده است خطرهای موجود اقتصادی و مالی در ایتالیا و مشکلات قرضی کشورهای حوزه یورو به مثل یونانی درمانده بیانگری دورنمای منفی رشد اقتصادی ایتالیا است. مودی میگوید رتبه سنجی نو نشان داد که ایتالیا در برابر تلاطم‌های مالی آسیب پذیر باقی می‌ماند، ولی خطری ورشکسته شدن کشور دور است. استاندارد اند پور یک مؤسسه دیگری رتبه سنجی ماهی سپتامبر رتبه اعتبار مالی ایتالیا را پایین آورده بود. قرض دولتی ایتالیا نظر به کشورهای دیگری حوزه یورو بسیار بزرگ است و به مرز 2 تریلیون دلار یورو نزدیک شده است. قرار است امروز مارک گروسمن فرستاده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان با یک سفر 4 روزه وارد دوشنبه شود. مقامات رسمی میگویند مارک گروسمن در جریان سفر با رهبران تاجیکستان شبه های استقرار صلح در افغانستان را بررسی خواهد کرد که اوضاع امنیتی در آنجا تا چند ماه اخیر بدتر شده است. مارک گروسمن همچنین به ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان و قرقیزستان سفر خواهد کرد. سفری او در پیشروی نشست‌های در باره سرنوشت افغانستان صورت می‌گیرد که قرار است این نشست‌ها ماه نوامبر در استانبول ترکیه و ماه دکبر در شهر بونی آلمان دایر شود. بازدید حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از هند امروز ادامه می‌کند و در حال است که تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان اوج گرفته است. روز سه‌شنبه حامد کرزی با منموهن سینگ نخست وزیر هند با هدف تقویت همکاری اقتصادی و امنیتی عهدنامه همکاری استراتژیک را امضا کردند. بعد امضای عهدنامه منموهن سینگ گفت افغانستان می‌تواند با هند به یک حیث شریک با اعتماد تکیه کند. هند مردم افغانستان را در سفر آنها به سوی ظرفیت سازی، بازسازی، انکشاف و صلح همراهی میکند. ما به حد توان خویش تمام کار را برای کمک به افغانستان میکنیم. سفر حامد کرزی به هند در حال صورت میگیرد که او اخیراً پاکستان دشمن قدیمی هند را به حمایت و سرمایه گذاری گروه های تند را متهم کرد. در تاجیکستان امروز روزی زبان را تجلیل میکنند. امام‌علی رحمان رئیس جمهور روز سه‌شنبه در یک پیام بخشیده به این روز گفته است حکومت در تشویق و رشد زبان مادری تدبیرهای زیاد میاندیشد و تهیه برنامه استراتژی رشد زبان دولتی بیانگری توجه خاص حکومت به زبان تاجیکی است. بحث‌ها بر سر زبان تاجیکی از زمان صاحب استقلال شدن کشور ادامه دارد و گروه بزرگ از زیان کشور بارها خواستند تا که تاجیکستان از حروف سیریلیک دست کشیده و به خطی نیاکانی فارسی برگردد. و جایزه معتبر نوبل در بخش فیزیک امسال نصیب 3 دانشمند شد که فرضیه‌های پیشینه دایر به آفرینش فلک را به اعتبار کردند. فرهنگستان سلطنتی علوم شوئیس دیروز سال پرملاتر و ادم ریسی امریکایی براین شمیت شهروند امریکا و استرالیا را برندگان جایزه امسال اعلام کرد. هر سه عالم آشکار کردند که برخلاف تصورهای پیشین فلک نظر به مرحله های اول پیدایشش نه آهسته بلکه زودتر وسیع می شود. آنها ضمن مشاهده انفجار ستاره های پیر و در حال مرگ به این کشفیات نائل شدند. نصف جایزه 1,460,000 دلاری را ساول پرمتر و بقیه آن را براین شمیت و آدم ریس با هم می بینند. جزئیات این خبر و خبرهای بیشتر با گزارش ها و عکس و ویدیو را شنونده ارجمند می توانید در تارنمای رادیو آزادی دریافت کنید در نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار روز را هم که گفتیم و بد نیست یک بار دایر به وضع هوای تاجیکستان بگوییم که امروز چی گونه خواهد شد. حرارت در کشور امروز نظر به چند روز گذشته پایین تر می آید و امروز هوا در وادی های تاجیکستان نیمه ابری می شود. در بعضی از ناحیه ها باران کوتاه مدت می بارد. فصل تیرماهی واقعی هم فرا رسیده است که امروز هوا در وادی های تاجیکستان از 19 تا به 24 درجه گرم می شود. در بدخشان هوا روزانه از 4 تا به 9 درجه گرم خواهد شد. در دوشنبه شاهدی بارانی کوتاه مدت می شود. حرارت در جریان روز تا 24 درجه می رسد. این هم بود شنونده ارجمند تصویری مختصری وضع هوا امروز در تاجیکستان و حالا عنوان گزارش های برنامه. قلمرو چین از حساب تاجیکستان بزرگتر و سرزمین کوچکی تاجیکان کوچکتر شد. واکنش ها به بیانیه ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه که خواهان ساختن یک اسسر دیگر است. بازدید دوروزه رئیس جمهوری افغانستان به هند، بازدیدی که پاکستان را عصبانی میکند و وکیلان اروپا ازبکستان را از یک امتیاز تجارتی مهم صادرات پخته به اتحادیه اروپا محروم کردند و در خوجند اشتیاق به یک نوع قماربازی قانونی بیشتر می شود. خوب شروع میکنیم از تاجیکستان. رسانه های چین میگویند این کشور با برگزاری یک مراسم در منطقه مرزی مرغابی تاجیکستان عملا نظارت 1158 کیلومتر مربعی را به دست گرفت که در بحث مرزی با تاجیکستان به اصطلاح از آن خود کرد. مراسم گرفتن زمین دعوایی روز 20 سپتامبر صورت گرفته است، ولی چین خبری آن را در روز استقلالش نشر کرد و به گفته تحلیلگران پکن از این راه به نوع پیروزی خود در این بحث مرزی را تجلیل کرده است. اما در تاجیکستان نشر این خبر زخمی کهنه و علمهای کهنه را تازه کرد. در این باره همکارم رحمت کریمی دولت گزارش می دهد.
خبری تجلیل از واگیری زمینی تاجیکستان در چین بحثی دادن زمین در تاجیکستان را دوباره داغ کرد. با اینکه خط مرزی چین به داخلتر تاجیکستان آورده شد و نظامیان چین بر تیکه از خاک حالا سابق تاجیکستان مسلط شدند، اکنون دو سوال مطرح شده است. یکی اینکه آیا با این دعوای چین ختم خواهد شد و یا با توجه به سابقه مسئله این اژدهای خاموش انتظار فرصت دیگری برای مطرح کردن دعواهای دیگری مرزی خواهد نشست؟ سوال دیگر این است که بحث های داخلی در تاجیکستان با نهایی شدن قضیه میان دو کشور فروکش خواهد کرد یا همچنان امکان دارد در مسائل و گرایش های سیاسی بر علیه گروه حاکم در تاجیکستان استفاده شود؟ ظفر عبداللهیوف تحلیلگر تاجیک بر این باور است که گذاشتن علامت در مرز تاجیکستان با چین به معنای ختم بحث دادن زمین به آن کشور نخواهد بود. او میگوید آقای عبداللهیوف میگوید با نهایی شدن این مسئله بحث دادن زمین به چین و انتقادات از حکومت فروکش نمی کند، بلکه تا واپسین روز ریاست جمهوری امام علی رحمان ادامه خواهد کرد و حتی گذشته از آن هم نسل های آینده دایر به این مسئله بحث و بررسی خواهند کرد. بحث الیاسکا با گذشت 100 ساله ها هنوز ادامه دارد. با این دلیل دادن زمین تاجیکستان به چین از حافظه ملت حذف نخواهد شد. اما از سوی دیگر فکر میکنم چین دیگر دعوای حدودی به تاجیکستان نخواهد داشت. تاجیکستان در سال 2002 سازشنامه حل بحث مرزی با چین را امضا کرد و در ژانویه سال 2010 پارلمان تاجیکستان این سازشنامه را به تصویب رساند. سازشنامه مذکور در مجلس نمایندگان تاجیکستان دو مخالف داشت که هر دو هم وکیلان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تاجیکستان بودند که می گفتند این به صورت غیر قانونی دادن زمین به چین است. اما مقامات این را نوع پیروزی دیپلماتی تاجیکستان عنوان کردند. ولی اکنون تجلیل از گرفتن زمین تاجیکستان در چین تا جای مقامات را در نزد منتقدان خود سرخم کرده است. سید عمر حسینی وکیل مجلس نمایندگان و معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید دادن زمین به چین اکنون به موضوع بحث های سیاسی تبدیل می شود. او میگوید از سوی دیگر چین به این اکتفا نخواهد کرد و انتظار فرصتی دیگر است برای مطرح کردن دعواهای حدودی خود.
از اون سخنی که قبلا میگفتن که چین خیلی سرزمین زیاد از ما طلب داره و ما با همین خزمین را حل کردیم، اون ده هیچ جا آمده است که با گرفتن زمین از دعوای دیگرش دست میکشه باشد.
ولی مقامات تاجیکستان میگویند همه دعوا ختم شده و با این اقدام تاجیکستان یک مشکل عمده تاریخ را حل کرده است. خدای بردی خالق نظروف وزیر پیشین کارهای خارجی تاجیکستان که زمان معاون سفیر تاجیکستان در چین هم بود میگوید
روسا از ما 3 برابر زیاد دادن زمینشان به خیتایو، یا اینکه قرقیزو حدود 650، قزاقو از ما 2 برابر زیاد دادن. این مسئله زمین دادن نه، مسئله حل سازشنامه سرحدی بین دو طرف بود.
در واقع بحث حدودی میان همه همسایه های چین و جمهوری های سابق شوروی میراث از شوروی و حتی قبل از آن است. چین بخشی از خاک شوروی را قلمرو خود میدانست و برای بازپس گرفتن این حدودها یک نوبت به قلمرو اتحاد شوروی کوشش حمله نیز کرده بود، اما به شدت پاسخ گرفت و مناسبت شوروی و چین تیره باقی ماند. با فروپاشی شوروی دوباره این بحث میان چین و کشورهای مستقل داغ شد و قزاقستان نخستین کشوری بود که با واگذاری بخشی از حدود خود بحث مرزی با چین را ختم کرد. بعد دنبال آن در سال 1999 قرقیزستان و در سال 2005 روسیه نیز با موافقه به دادن بخشی از جزیره های اوسوریسک بزرگ به اختیار چین با دعوای مرزی نقطه گذاشتند. اما منتقدان دولت در تاجیکستان میگویند که این کار برخلاف قانون اساسی صورت گرفته است که به صراحت تاکید میکند تغییر حدود ولایت مختاری بدن به رضایت این ولایت و یا به همه پرسی عمومی من است. ولی مقامات در دادن زمین به چین برگزاری رایگیری عمومی و یا همگرفتن موافقه رسمی بدخشان را ضرور نشمردند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خاتمه بحثی مرزی میان چین و تاجیکستان و یا زمینه برای دعواهای بعدی بر سری قلمروهای دیگر.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه که برای رئیس جمهور شدن آمادگی میگیرد با نش یک مقاله هیاهویی را در محافل بین المللی برانگیخت. او که سقوط SSR را فاجعه خوانده بود، در این مقاله اش در روزنامه ایزوستی ظاهرا آرزوی خیش را نوشته است که میگوید امکان دارد در پهنای بعضی از کشورهای شوروی سابق به شمول تاجیکستان اتحادی کوچکتری ساخته شود. ولادیمیر پوتین گفته است هدفش احیای SSR نیست، ولی از آنچه که او گفته است تحلیلگران تاجیک همین را دریافتند که آرزوی پوتین باز هم پایبندی روسیه کردن کشورهای حالا مستقل است و مقالش هم منمنی های ابرقدرتی. عبدالقیوم قیومزاد در این باره از دوشنبه گزارش می‌دهد.
هرچند مقامات رسمی تاجیکستان از اظهار نظر در مورد این نوشته جناب پوتین خودداری کردند، ولی سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان اون را بیانگر احیای نیو امپریالیسم معاصر روسی ارزیابی کرد. ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه و از نامزدهای عمده برای کرسی ریاست جمهوری این کشور اظهار داشته که در آینده نزدیک با جلب دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان در هیئت اتحاد گمرکی روسیه، بلاروس و قزاقستان اتحاد نوی را با نام اوراسیا تأسیس خواهد داد. برخی از کارشناسان با اشاره به لحن آمرانه و قاطعیت گفتار این نوشته آن را حتی یک نوع برنامه همکاری های آینده روسیه با کشورهای شوروی پیشین تلقی کردند. ولادیمیر پوتین می نویسد او در تلاش برقراری SSR و یا اتحادی شبیه با او نیست، ولی کارشناسان تاجیک دقیقاً برعکس این گفته او را از نوشته اش برداشت کرده اند. رشید عبدالله کارشناس تاجیک می گوید روسیه در عهد پوتین نو که تا چند ماه دیگر کرسی ریاست این کشور را صاحب خواهد شد، تلاش خواهد کرد نفوذ خود را در کشورهای آسیای مرکزی برقرار کند.
در همه جمهوری سابق شوروی از جمله آسیای مرکزی این گونه اتفاقی امکان پذیر رو میبیند. در تاجیکستان که 1 میلیون مردمش در روسیه کار میکنند و خیلی از کارمندان ساختارهای دولتی ما мо ҳамон аз даври совети ба мерос мондан ва ҳоло ҳам дар ҳамон ақидаҳо ҳастанд, онҳо ба фикри ман пешниҳодҳои путинро дастгирӣ мекунанд.
Сӯҳроб Шарифов, раиси маркази тадқиқоти стратегии вобаста ба риёсати ҷумҳурии Тоҷикистон, мегӯяд:
ақидаҳое ки имрӯз Путин дорад, ақидаҳои гӯем табиии сиёсатмадори неоимпериалистӣ муосири рус мебошад. Лекин бинед Россия чӣ гуна механизмҳоро пешниҳод мекунад ки муттаҳид шавад. Ба ғайр аз иттиҳоди гумрукӣ гӯем, ягон иттиҳоди ҷиддиро намебинем ки тавонад ин механизмро ба вуҷуд орад.
برخی از کارشناسان این مطلب را یک نوع مواد تبلیغی پیش از انتخاباتی ولادیمیر پوتین ارزیابی کردند. این کارشناسان میگویند در حالی که برخی از مسئولان دولتی روسیه از جاری کردن نظام ویزا با کشورهای آسیای مرکزی صحبت میکنند، دعوت جناب پوتین برای تحت یک اتحادیه جمع آوردن این کشورها و ساختمان نظام چون اتحادیه اروپا را نمیتوان حرفی جدی شمارید. قاسم بیک محمد کارشناسی تاجیک میگوید:
جدی بودن حرف ولادیمیر پوتین و صداقت آن به احتمال به سمت و سوی همگرایی اروپایی حرکت کردن روسیه با دیگر کشورهای شوروی سابق بعید و تا جای غیر امکان به نظر می رسد.
به نوشته جناب پوتین، با تأسیس اتحادیه اوراسیا در قلمرو شوروی پیشین برای شهروندان مانعهای مهاجرتی، مرزبانی و دیگر به مثل کوتاهای کاری از بین رفته، این به معنای خواهد بود که آنها می توانند در کجا زیستن، تحصیل یا کار کردن خود را خود انتخاب کنند. ولی با توجه به چندین مراتبه سر زدن مناقشه های اقتصادی در بین دو کشور عضو اتحادیه گمرکی یعنی روسیه و بلاروس و افزایش قیمت ها در پی عضویت در این سازمان در قزاقستان، بعید است که این پیشنهادهای جناب پوتین با آسانی عملی بشود. این هم در حالی است که کشورهای آسیای مرکزی در زیر نظام های خودکامه قرار داشته و گمان است رهبران این کشورها از استقلالیت خود بر سود روسیه دست کشند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، بسیار خوب است اگر شما هم نظری خود را در این باره به ما بگویید و از طریق وبسایت رادیو آزادی به نشانی آزادی.org یا آزادی.tj بروید و اندیشه خود را در پاورقی همین گزارش نویسید.
شنیدن کی بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
سر می زنیم به افغانستانی همسایه. بازدیدی حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از هند امروز ادامه می کند. بازدیدی که سببی به اصطلاح ناخون خواهیدن پاکستان رقیبی سرسخت هند شده است. حامد کرزی در زمان به دهلی سفر کرد که و دایر به همکاری های استراتژی دو جانبه سخن میگوید که رابطه افغانستان با پاکستان بدتر می شود و تا حدی که چند پیش حامد کرزی گفت این جاسوسان پاکستان هستند که با عملکردهای پسی پردگی خود افغانستان را ناآرام می کنند. گزارش همکارم میرزا سلیم پور را می شنویم.
هرچند در کابل با اصرار میگویند که سفری کرزی از پیش برنامه ریزی شده ربطی به تنش‌های اخیر کابل و اسلام آباد ندارد، ولی معاملات کابل با دهلی نو ظاهرا به عصبی پاکستان سخت خواهد رسید و بر نگرانی های اسلام آباد از فعال شدن هند در صحنه افغانستان خواهد افزود. دومین سفری کرزی به هند در سال جاری در حالی است که کابل از پاکستان خیلی ناامید شده است. تنش‌ها بین کابل و اسلام آباد به خصوص در پی قتل رئیس شورای عالی صلح افغانستان برهان الدین ربانی در تاریخ 20 سپتامبر شدت گرفت. مقامات افغان CIA اداره کشف پاکستان را به طراحی این حمله عیب دار میکنند. به گفته مقامات تفتیشاتی قاتلان ربانی گویا با پیام صلح به واسطه از پاکستان آمده بود و نقشه سوی قصر را شورای کویته یک نهاد عالی جنبش طالبان تهیه کرده است. حامد کرزی قبل از سفر هند در یک پیام به مردم افغانستان بار دیگر گفت که کابل استراتژی صلحش را بازبینی کرده به مذاکره با طرفهای واقعی چنین صلح پای خواهد فشرد تا به گفتگو با طالبان.
صلح آرزوی مقدس مردم افغانستان می باشد و باید در جهت تحقق این آرزو همچنان تلاش کرد. اما باید تعریف کرد که با کیها صلح کنیم. روش های رسیدن به صلح باید مورد بازنگری قرار بگیرد. ما در واقع با دولت ها طرف هستیم و نه با نیروهای وابسته با آنها. از این رو باید با طرف اصلی و صاحب صلاحیت گفتگو نماییم.
حامد کرزی این بار مشخصا از پاکستان نام نبرد، ولی چند روز پیش در دیدار با اعضای شورای علمای افغانستان گفت که محض اسلام آباد را حامی طالبان و طرف دیگری صلح میشناسد.
صلح میخواییم؟ بله میخواییم. صلح با کی سوال است؟ جانب مقابل در این مذاکره کی است؟ چون مولا آدمه را خمان پیدا کردن میتونیم کجاست؟ شورای طالبان را پیدا کردن میتونیم کجاست؟ پس با کی صحبت؟ بگر اینکه با پاکستان.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نیز در مطلب با نام ربانی درباره پاکستان و صلح چی میدانست نوشت که قتل ربانی ناخوشبینی ها نسبت به روند صلح بین هم در حال رکود افغانستان را عمیق‌تر کرد. برهان الدین ربانی در یک گفتگوی دو ماه پیشش به واشنگتن پست گفته است که چریکهای طالب میخواهند پشت میز مذاکرات صلح بشینند، ولی طوری از بازداشت مولا عبدالغنی برادر در ماه فوریه سال 2010 برمیآید آنها را سرپرستان پاکستانی شان از این راه میگردانند. واشنگتن پست مینویسد اگر پاکستان چریکی ها را پشت میز گفتگو نآورد و یا به نتیجه دادن صلح علاقه قاطع نشان دهد، امریکا چاره به جز از اتخاذ تدابیر باز هم شدیدتر در قبال اسلام آباد نخواهد داشت.
بازدید حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان حسین در پس منظری بدتر شدن روابط کشورش با پاکستان، همکارم میرزای سلیم پور گزارش میداد. وکیلان کشورهای اتحادیه اروپا به طرفداری لغو یک بند پیمان دو جانبه رای دادند که صادرات نخ پخته ازبکستان به کشورهای عضو را آسان میکرد. سبب این قرار به گفته وکیلان رفتار دولت ازبکستان است که هنوز هم برای جمع‌آوری پنبه از کودکان استفاده میکند. کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز سه‌شنبه با قبول قطعنامه قرار کرد که از پیمان مشارکت و همکاری اتحادیه اروپا با ازبکستان بخش واردات پخته لغو کرده شود. این پیمان سال 1999 حکم اجرا گرفته است و زمینه برای تجارت دو طرفه میان اتحادیه اروپا و ازبکستان را فراهم میکند. بر اساس پیمان ازبکستان به اتحادیه اروپا با تعرفه های پایین تر نخ پخته صادر میکند که یک منبع اصلی درآمدی آن کشور است. ازبکستان پنجمین تولیدگر بزرگ پخته و سومین فروشنده اصلی نخ پخته در بازارهای جهانی است. کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا گفته است واردات نخ پخته ازبکستان به قلمرو اتحادیه باید زمان اجازه داده شود که ناظران بین المللی به خصوص سازمان بین المللی کار تواند به یگان مانع در ازبکستان نظارت برد و با چشمان خود ببیند که کودکان برای پختچینی سفربر نمی شوند. مؤلف قطعنامه نیکول کیل نیلسن وکیل فرانسوی در این باره بر رادیوی آزادی گفت برای اتحادیه اروپا چنین تجربه یعنی استفاده کاری کودکان قابل قبول نیست و موضوع حالا به یگان نامفهومی روشن شد و من از نتیجه رایدهی بسیار قناعت مندم. در قطعنامه همچنین از سازمان بین المللی کار خواسته شده است که با نظارت به این نتیجه برسد که ازبکستان با انجام اصلاحات لازم در راه خاتمه دادن به تجربه کاری مجبوری و کاری کودکان چی در مقیاس محلی و چی در مقیاس ملی است. دولت ازبکستان پیوسته میگوید که کودکان را برای جمع‌آوری حاصل پخته سفربر نمی‌کند و پخته‌چینی یک کار خانوادگی کشاورزان است. ازبکستان همچنین به خاطر فرونشاندن نگرانی‌های کشورهای غربی در این زمینه به عهدنامه سازمان بین‌المللی کار در مورد کار کودک پیوسته است. اما دیدن کودکان پخته‌چین در ازبکستان هنوز هم چیزی معمولی است و کسی را به حیرت نمی‌آورد. تخمین می‌شود که در موسم جمع‌آوری حاصل از ماهی سپتامبر تا دسامبر در ازبکستان از 200 هزار تا 2 میلیون نفر از کودکان 9 تا 5 ساله پخته میچینند. با نظر داشتی دولتی بودن اکثر مؤسسه های پخته پرور، سازمان های حامی حقوق میگویند حکومت ازبکستان کودکان را به حیث نیروی کاری ارزان برای جمع‌آوری پخته سفربر میکند. نیکول کیل نیلسن در این باره میگوید کودکان در این تجارت خانوادگی کار نمی کنند. واقعا این یک کاری سازمانیافته اجباری است. آنها کودکان را با نقلیات به پختزارها می برند و کودکان در شرایط مشقتبار کار می کنند. در تاجیکستان نیز در گذشته جلب کودکان به پختچینی یک کار عادی بود، اما بعدن حکومت از مقامات ناحیه ها خواست از این کار دست کشند، ولی هنوز هم می توان کودکانی را دید که در پختزارها با گفته والدینشان در جمع‌آوری حاصل به آنها کمک میکنند. و نمایانگر روشن این گفته هشداری نوی رئیس جمهور امام علی رحمان در ملاقاتش با گروه ساکنان ناحیه حصار، یک ناحیه پخته پرور است. روز سه‌شنبه امام علی رحمان از کشاورزان این ناحیه خواست خودشان حاصل را جمع آورند و بگذارند تا کودکان تحصیل کنند و کسب بیاموزند. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه می‌دهیم.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
مرکزهای بوکمیکری یا گروبازی پولی به نتیجه بازی ورزشی در خوجند هواداران زیاد پیدا میکند. در چنین مرکزها مخلصان تماشای بازی ورزشی نتیجه مسابقات را از قبل پیشگویی و در صورت درست و بی خطا معین کردن نتیجه مسابقه مبلغ معینی را صاحب میشوند. نخستین چنین مرکز در ولایت سوخت 4 سال پیش باز شده بود و در بین ساکنان هواداران زیادی نداشت، اما حالا تعداد چنین مرکزها بیشتر شده است، زیرا اشتیاق به این شیوه دریافت درآمدی آسان افزوده است. ادامه این موضوع در گزارش همکار ما معصومی محمد رجب.
در حال حاضر در شهر خوجند 6 مرکز بوکمیکری فعال است. فرمولای آمد نام یکی از آنهاست که مخلصانی از همه زیاد دارد. وقتی که به تالار آن وارد شدم دیدم که 3-4 نفر پیشگویی نتیجه های مسابقه ها را در ورقه های مخصوص ثبت می کردند. یکی از آنها عبدالجبار مولا میروف با رادیوی آزادی هم صحبت شد.
از 10 سال سر میشه تو اسنش چیخه خواهی تو یک 5000 سامان دی
میخلا می اون کس بردگی هست؟
ها بردگی هستم
بوی دادگی هست
10 سیم کدی 11000 بردگی هستم بوی دادگی هم آیا
مصاحبم گفت که اخیراً تنها وای از بین صدها مخلصان خوجند مغلوبیت تاریخی دسته فوتبال ارسنال از منچستر یونایتد 8-2 را به خطا پیشگویی کرده 300 سامانی مبلغ به دست آورد. اما قبل از این وای باخت دسته خوجند از استقلال دوشنبه را نتوانسته است پیشگویی کند. آقای عبدالجبار میگوید دوستدار ورزش است و سینش زیر 60 رسیده باشد هم مشغولی به نوع ورزشی بدنسازی بادی بیلدینگ را هنوز ترک نکرده است. وای گفت پیشگویی نتیجه های مسابقه های فوتبال یک شغل پسندیده به اصطلاح هابی وای است و ساعت های فراغتش را صرف آموزش دسته های معروف جهانی فوتبال میکند. عبدالجبار به گفته خودش بیشتر به پیشگویی نتیجه های نیرو آزمایی دسته های منتخبی فوتبال کشورها برای راه یافتن به دور نهایی مسابقه های جام جهانی و اروپا و مسابقه های جام های فوتبال لیگ های عالی انگلیه و آلمان و روسیه هوس دارد. به گفته وی پیشگویی نتیجه های بازی دسته های فوتبال تاجیکستان نیز هواداران زیادی را در تالار جمع می آورد، اما برد از دریافت برد و باخت دسته های خودی فوتبال کم است.
وای 750 می برید مثلا تو به اسیت اضافه یا کم می شد می مانم.
در تالار خرد بوکمیکری مرکز خوجند با فرق از 4 سال پیش اکنون تلویزیون دیواری نصب شده، مسابقه فوتبال میان دو دسته زنانه چین به طریق لایف مستقیم ولی تقریبا به آواز به خاطر خلل نرسانیدن به ورقه پر کننده ها پخش می شد. همچنین در لوحه الکترونی نتیجه های چند مسابقات ورزشی از امریکا و اروپا لحظه به لحظه روی خط ثبت میافت. ولی مصاحبی دیگرم سروری یکی از مرکزهای بوکمیکری خوجند واقع در محله 34 که نخواست نام خود را آشکار سازد گفت آنها هنوز مبلغ های بزرگ را به گردش ندر آوردند.
مزدی کمی مون 3 سومون همون بسیار مزدی بالا کدی کار نمیکنیم برای که بردی آنها رو بعد دادن در کار مبلغی کلان کدی بازی نمیکنیم.
در بین مصاحبان هم در مرکزهای بوکمیکری خوجند هم مبلغ برد کرده ها بودند هم کسانی پول خود را بای داده. دو مصاحب هم که نتیجه های مسابقه های فوتبالی دسته های لیگ عالی برزیلیا و اسپانیا را پیشگویی میکردند چنین گفتند:
حالا از سری سرشوی چیمپیانت در 3 واخری خطا کردم، اما در موندگی همش برد کرده ایسادم.
تا همین روز 3 نتیجه را نیافتیم، دیگر همش یافتیم.
مصاحبان هم همچنین گفتند که در اینترنت کافه کار میکنند و اشتراک در بازی پیشگویی نتیجه مسابقه های ورزشی برایشان یک مشغولیت و سرگرمی در لحظه های فارغ از کار است. معصومی محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و با این گزارش بخش اولی مجله بامدادی را به پایان میبریم. حالا یک پاره از ترانه میشنویم، سپس برنامه دنیای اقتصاد است، بعد از آن مهمانی آزادی. با ما بمانید.
اسم تو رو داره وقت خونده.